بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که ما داشتیم در توضیح این درخواست حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم که حضرت از وجود نازنین حضرت حق خواستن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، منو در مسیر هدف خلقت قرار بده. به مناسبت وقتی اهداف خلقت رو مطرح کردیم به دو بخش تقسیم کردیم، اهداف مقدماتی که خودش سه تا بود و اهداف نهایی. در اهداف مقدماتی ما بخش اولش رو موندیم و منم نمیخوام اینقدر مفصل حرف بزنم، برای که هر شاخه‌ای که بخوای بگیری تا آخرش که بخوای پیش بری عمر حضرت نوح میخواهد و صبر حضرت ایوب. من باید عمر نوح رو داشته باشم، شما صبر ایوب، تا این مکارم الاخلاق تمام بشه، و الا تمام شدنی نیست. ولی به هر صورت خود این بحثا بحثای مهمیه، نمیشه ازش به همین سادگی گذشت، واقعش نمیشه گذشت. خب در اهداف مقدماتی ما گفتیم یکی از اهدافی رو که آیان معلوم کردن بحث آزمون ابتلا و امتحانه. بعد یکی از مصادیق آزمون ابتلا امتحان رو گفتیم غیبت امام عصره. غیبت امام در دوره غیبت کبرا، حکمتی که براش نقل کردن یکی از حکمت ها، نه اینکه علت منحصر این باشه، یکی از ادله ها چرا ایشان غیبت است، در پرده غیبت است، یکیشو این بیان کردن، امتحان. وقت برای که بگیم امتحان به چه معنایی هست برای در مورد غیبت، رسیدیم به آقا ما را در نسبت به امام در یک حجابی قرار میدن تا این اتفاق بیفته، محض ایمان از نفاق خارج بشه، به دلیل این که ضربه ای که حکومت امام امیر المومنین علی علیه السلام خورد این حکومت نخوره. اون حکومت افراد منافق توش وجود داشتن و مردم وزیرای عدالت علوی نبودن، چون دارای پرده نفاق بودن. بعد پرده نفاق در قرآن کریم بحثش با این مسئله شروع میشه، آقا چرا مردم حق رو نمیپذیرن و فی قلوبهم مرض، اونو مریضن، مریض قلبی هستن. منتها امراض قلبی این ماهیچه سنوبری که در سمت چپ سینه هستش مثلا ممکنه رگ گرفته باشه، ممکنه دریچه میترال مشکل پیدا کرده باشه، اینا به هر صورت حل میشه انشاءالله. خدا و حق حضرت زینب همه مریضا رو شفا عنایت بکنه. اما اون بیماری ها چی؟ اون بیماری قلب چی؟ اساسا وقتی در قرآن کریمی فما فی قلوبهم مرضون، قلب مرکز درک حقیقته. وقتی مریض بشه یه حالتی پیدا میکنه که از این ادراک باز میمونه، دیگه نمیتونه حقیقت درک کنه. این معلول علتهای متعدد داره، این علتهای متعدد در قرآن اسمهای متعدد داره. من یک زمانی راجع به عوامل عدم پذیرش حق که صحبت کردم، مثلا اون موقع خود جوانتر بودیم 11 تا بیماری، امروز مثلا شاید بخوام صحبت بکنم 20 تا بیماریه. این برمیگرده به در واقع تبحر ما نسبت به قرآن، نه اینکه آیات جدید نازل شده. اون موقع ما اونجوری فکر میکردیم، حالا اینجوری. ولی یه آیات لازم شما هم بدونید، برای اینکه خب ما تو امتحانیم، تو امتحانمون هم خدا نکرده اگه بخوایم مردود بشیم به یکی از این ادله است. دوچار کدومش ما هستیم؟ یکی از بیماری ها غفلت القلبه، قلب دوچار غفلت میشه، بیتوجهی. بیتوجهی در اثر چه چیزی اتفاق میفته؟ این مهمه. چی میشه که قلب انسان دوچار غفلت القلب میشه؟ خب از یک جهت. جهت دوم رو که میشه در همین آیه بحث کرد، چجوری میشه غفلت رو از بین برد؟ از حیثیت دوم به این آیه میشه نگاه کرد. ولی خیالتون راحت باشه، ما دیگه در اکثر آیات نمیگیم این بیماری از کجا میاد و این بیماری چجوری حل میشه مشکلش، چون اینو دیگه بخوای بگی دیگه به این سادگی‌ها تموم شدنی نیست. ولی اینا بحثای مهمیه، باید بدید در جاهای دیگه با آقایان بگید که به جایی که بگن مثلا فرض کنید که آقای خیاط چه کراماتی داشتن، بگید آقا غفلت القلب چجوری خوب میشه، اینا حلش کن. کرامت اون آقا هرچی بر خودش خوبه، خدا رحمتش. به من چی میرسه؟ هیچ. من جای به مقامی میرسم که غفلت القلبم رو درست کنم. این چجوری درست میشه؟ قرار است اینکه بحث مستقلیه. در سوره مبارکه کهف آیه 28 بیان مبارک حضرت حق این است که آقا هر کسی در دنیا غرق شد دچار غفلت القلب میشه. به پیغمبرش میفرماید ولا تعد عیناک انهم ترید زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. به پیغمبرش پیغمبر ما از کسانی که از هوای نفس تبعیت میکنن از اینها پیروی نکن. چرا؟ چون اینا دوچار غفلت القلب شدن. ما پدر اینا رو در آوردیم، ما چون نفهمیدن ما چه بلای سرشون آوردیم، چون دوچار غفلت القلب شدن. ولا تطع من اغفلنا قلبه. کیا هستن که دوچار غفلت القلب میشن؟ و تبع هوا، هوای نفسشون تبعیت میکنن، دیگه هم من خدا تبعیت نمیکنن. چی میشه که از هوای نفس تبعیت میکنن؟ ترید و زینت الحیات دنیا، نه دنبال زندگی دنیا، ویلایی بخرن، ماشین گران قیمتی بخرن، خونه گران قیمتی بخرن، دنبال این بازیان. این یه بیماریه. حالا غفلت القلب چجوری درست میشه؟ انشالله درست میشه. ما دیگه اینه نمیبینیم چجوری درست میشه. ولی هر کسی دوچار زندگی دنیا شد همینه. یعنی هر که هدف زندگی شد دنیا. نه یعنی من منبرم پای میگه آقا این همه خدا نعمت در دنیا گذاشت که ما استفاده نکنیم. آره گذاشت که استفاده نکنیم. مگه میشه؟ چرا نشه؟ مگه شما در ایام نوروز میوه تو اتاق پذیرایی نمیذاری؟ برم به بچت بگی نه خمر مهمونه، نمیگی اینو؟ یعنی میشه یه جای نعمت باشه و تو هم بگی استفاده نکن چون مهمونه؟ این همه خانوما ظرفای گرون قیمت رو میگیرن کجا میذارن؟ تو بوفه. هیچ وقت خودت استفاده نمیکنی. اینو فقط با تماشا کردنه. بر اساس این طبیعتی که تو داری خدا میگه آه از این دنیا نمیخوام کیف کنی، به اندازه بخور و نمیرش رد کن برو بابا. کدوم آدم عاقلی هست بره تو هتل 7 ستاره زندگی بکنه و اولین کاری که بکنه که پرداش رو عوض کنی؟ مگه مول توی که پرداش رو عوض کنی؟ دیوارش رو رنگ کنی؟ مگه مول توی که دیوارش رنگ کنی؟ بابا یه چند سباهی تو اومده اینجا یه استفاده بکنیم و به جای دیگه پرده هتل عوض کنیم؟ پ پرده جایی که اصلا به تو هیچ ربطی نداره. تو فقط اینجا استراحت کنی، مالکیتی وجود نداره اینجا. پس هم در زندگی طبیعیتون چیزهایی وجود داره که استفاده نمی کنید، ظرفهایی که رون قیمتی که می خرید تو بوفه می زدید برای مهمون، یعنی خودت اندازه مهمون ارزش برای خودت قائل. ناره بشونه اطراف زیاد روی. بیماری دومی که وجود داره و قرآن کریم مطرح میکنه اونو گفتم، سو آیه شو دیگه، سوره مبارکه کهف آیه 28. این یکی بیماری تب اول قلبه. تب اول قلب این هم انحراف قلبه از پذیرش حقیقت. اون یکی هم انحراف قلب بود از پذیرش حقیقت. اونجا در اثر غرق شدن در دنیا و پیروی کردن از هوای نفس. این یکی در چیه؟ تب اول قلب. تب اول قلب مربوط به کسانیست که بحثهای علکی راجع به خدا میکنن بدون که هیچی بدونن. مجادله در آیات الهی من غیر سلطان، بدون که برهان و دلیل داشته باشن. در سوره مبارکه نمل آیات 20 به بعد حضرت سلیمان تمام اجزای عالم عمله و اکره حکومتش بودن. یکی از این اجزای عالم پرنده ها بود. سلطان هر روز صبح سان میبینه از ارتشش، آمد سان دید نیست. این هدهد، این هدهد کجاست؟ هستش و من نمیبینمش و غایبه، ولی فرق نمیکنه. سه تا کار میکنم: اولا حتما مؤاخذش میکنم، ثانیا ذبحش میکنم، ثالثا که عذر موجهی داشته باشه، یک دلیل موجهی بیاره. دلیل موجه رو هر کسی میپذیره. بعد این ننه مورده سر رسید، گو آقا من پیمن هدوهو یه پرنده برای توی خبر آوردم به سلطان مبین، یه دلیل آشکار. دلیل آشکار میخوان، نداری وارد بحث نشو. اگه وارد بحث بشوی این اول انحرافه، خودت نمیدونی ولی منجر به اونجا میشه. الذین یجادلون فی آیات الله، کسانی که گفتگوی بی مورد میکنن در نشانه های خدا، به غیر سلطان، بدون دلیل، نه از منطق، نه از عقل، نه از نقل، نه برهان، نه قرآن. و حالا من چون خیلی وارد وادیان میشم، و نه از عرفان، هیچ دلیلی ندارن، به غیر سلطان و حرف میزنن. اتاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا. این عمل زشتشون نزد خدا و نزد اهل ایمان بسیار بزرگ و گرانه. طرف فکر میکنه داره به خدا خدمت میکنه، ولی حضرت هم خیلی کار زشتیه، زشتیش هم برای من خدا گرون تموم میشه. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. چرا این کارو میکنن؟ چون اینها دارای دو خصلت تکبر و زورگویی هستند، و به همین دو دلیل تکبر و زورگویی خداوند چیکار میکنه؟ دچار بیماری تب القلبشون میکنه. اینا دیگه حقو نمیفهمن. مهر میزنی. خروجیش بحث علکی، دلیلش تکبر و چی آقا؟ و زورگویی. این هم یه بیماری بهانه داریم ما، اینا رو فقط خارجی ها دارن، چون از ما بهتر از خدا کسی رو خلق کی اما بهتره؟ چرا بهتر از دو تا دلیل بیارن که اما بهتره. ایجاد بیماری چی آقا؟ تب اولغر. یه بیماری دیگه هم هست، ختم القلب، ختم الله علی قلوبهم و سمعهم. در سوره مبارکه جاسیه آیه 23 ختم القلب هم انحراف قلبه، یعنی حق رو نمیپذیره. ولی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این هوای نفس رو خدای خودش قرار داده. خدا فرموده فقط منو بپرستید، ما همه رو بپرستیم جز او. چرا این کارو میکنی؟ یه عادت این جامعه است، عادت کردی، غلط کردی، عادت کردی. چرا این کارو میکنی؟ یه رسمه. نه همش هوای نفس، دنبال چی میگره؟ فکر کنه هوای نفس چی که داری میپرستیش؟ هر کاری که در مقام علت انجام هر کاری بیاد غیر خدا باشد میشه هوای نفس. عادت کردم، رسم مونه. وقتی اسم هوای نفس هم فکر کنه یک هواپیما چهار موتور هست، نه خیلی ساده ایه. هر چیزی غیر خدا بشه علت انجام کارای شما. پنبه خودتو بزن یه خوده. برای چی اومدی روزه؟ من نمیگم برای چی رفتی مهمونی، برای چی اومدی روزه؟ برای چی اومدی؟ خوابم نمیبرد. تمام، فاتح. چرا اومدی روزه؟ خب بعد رفقا رو بریم ببینیم. فاتح، تمام شد. چرا اومدی روزه؟ هیچی که بهتره شد، تازه از هیچی بهتر. فاتح، تمام اون عملت. چرا اومدی روزه؟ ثواب داره، حالا تازه. بعد امام زمان به تو میگه خب چی کار برای من انجام دادی؟ یا من آمدم روزه، میگه خب ثواب خواستی ببری، بر من چیکار کردی؟ همیز چی شو؟ همیز چرا امیرالمومنین میگه آقا من تو رو نپرستیدم به خاطر ترس از جهنم و به خاطر شوق بهشت، من تو رو پرستیدم به خاطر چی؟ باید که تو صلاحیت پرستش داری، چون ترس از جهنم و شوق بهش میشه خودم، صلاحیت بهش میشه تو، صلاحیت پرستش. خیلی ما نازنین هستیم. آها، اینا دوچار بیماری ختم القلب هستن. بیماری ختم القلب علتش هوای نفسه. افرایت، آیا ندیدی من اتخذ، کسی که انتخاب کرد، الههو، معبودش را، هوا، هوای خودش. ندیدی این آدم رو؟ این آدم های هستن که وقتی ازشون سوال میکنی چرا این کارو میکنی، همه دلیلی میارن الا خدا. و ازله الله علی علمن، خدا میداند اینا شایستگی هدایت رو ندارن، گمراهشون میکنه. یعنی ظرفیت ندارن. کسی که خدا رو بذاره کنار ظرفیت برای هدایت نداره، و خداوند علیم به کل شیء هست، بنابراین اینا رو هدایت نمی کند. و ختمه و مهر میزند علا سمعهی و قلبهی بر گوشش و بر قلبش. این نه میشنوه و نه درک میکنه، نه میشنوه و نه میفهمه. این دچار بیماری ختم القلبه. معبود الهی، معبود حقیقی الله جل جلاله. لذا میفرماید به این که در شب اول قبر، شب اول قبر که میدونید که غلطه دیگه، در همون زمانی که عدار دنیا رفت، چون خدا اصلا منتظر نمیشه شب بشه روز بشه، یعنی هر وقت که عدار دنیا رفتی رفتیم برزخ، اون دوتا ملک میان صبح علت طلوع باشه، ساعت ده باشه، اینا کمکاری ندارن، این کارمندای ما هستن، اصلا اشاره به کارمندی دولت ندارم. کارمندی در ایران کسی که بخواد کار انجام بده، مندش کار باشد، یعنی حالا چه کاسب باشد، چه مثلا فرض کنید اجیر در اداره باشد، این حرفا فرق نمی کنه. اینا منتظرن 8 صبح بشه کار بکنن، اگه 7 و نیم برن باز نیم ساعت رو چیکار بکنن؟ به اتلاف بگذرونن. ولی اونا اینجوری نیستن، اگه 8 صبح رفتی همون 8 صبح سوالاتشون شروع میکنن، 8:03 هم رفتی نمیگن آره بیا صبحانه بخوری بعد کار رو انجام بدیم، همون 8:03 کار شروع میکنن. تفاوتشون اینه که بعد میخواستن من ربک پروردگارت کیه، تو هم فکر میکنی خیلی راحت بتونی بگی الله جل جلال ربی، همشی که گفتیم اینجا آدم دروغگو. 4 تا کارورده بیاد که مثل خدا انجام داده باشی. تنها مؤسسه ایست که سوال امتحانیش لو رفته اما اکثریت نمیتونن پسش بر بیان. همه میدونن چی میخوان ازش سوال کنن، هیچ کسی که نداره چی ازش سوال میکنن، ولی همه نمیتوانن جلوست جواب بدن تا بگه الله جل جلاله. پروندهش ببینیم کدومش بر خدا بود، کدوم چیش بر خدا بود، چرا بر خدا بود. اینه که آدم زبونش بند میاد، ولی اون بنده خدا چه بد قیافه نیستن، این هم خوشگلن، ولی آدم خب حرفی نداره برای گفتن دیگه، چه حرفه گفتن داره، زبانش بهم میاد. و خدا کند که ما جز اونا نباشیم. این هم شد چند بیماری آقا؟ 3 ختم القلب. انشاءالله هیچ خود شما نداریم، انشاءالله. بگو قلب وایستاده تموم شده، اصلا نوبت این حرفاش نیست. یه بیماری قلب داره که قرآن ازش یاد نکرده، ولی در روایات مکرر ازش یاد کردن. خدای نکرده کسی مریض بشه، مریض جسمی بشه، یه خود تعلل میکنه در درمان و اینها، پیش دکتر که بره دکتر میگه دیر اومده دیگه دست من کاری بر نمیاد. اونجا میگن چی ها؟ جوابش کردن اطبا. یه جایی هست که دیگه خدا هم جواب میکنه بندشو، میگه اینا دیگه کارش نمیشه کرد. اونا کسانی هستن که دوچار بیماری موت القلبن، قلبشون مرده استاده، دیگه اینا رو هیچ کاری نمیشه کرد. خلقت جدید که نداریم، عنایت هم تا دلت بخواد کردیم، اما چی نشده. ولی ختم الغیب و اینا که تا حالا گفتیم غفلت القلب و تبع القلب، انشاءالله اگر در 20 سال آینده تلاش بکنیم شاید حلش بکنیم. اول باید یه آزمایش بدیم ببینید اصلا کدوم بیماری رو داری، بعد برید دنبالی که چرا داری، بعد برید دنبالی که چجوری میشه حلش کرد. 3 تا مرحله است. بیماری بعدی که قرآن کریم یاد میکنه زیغ القلب، رزه و غن. زیغ القلب انحراف از پذیرش حقه، به خاطر که سخته و جامعه دوچار چی شده؟ رفاه طلبی شده. الان جامعه ما دوچار ضیق القلب هست یا نیست به نظر شما؟ چرا؟ از کجا میگی؟ اگه گفتی از کجا باید بگی اینو؟ اگه گفتی من میگم آقای شکوری بده یه دونه بنز 500 بده. چرا؟ چرا رفاه طلب جامعه؟ نه چی شده که جامعه را... کجای جامعه میگید رفاه طلب؟ خاطر سوار ماشین گرون قیمت شدن میگی؟ اینا رو میگید؟ نه اینا بحث اقتصادیه. به خاطر دیگه تو هر کاری بکنی که آقا میاد کارا رو چیکار میکنه؟ درست میکنه. یعنی منتظر یکی دیگه بیاد درست کنه و برای خودت در این درست کردن هیچ نقشی قائل نیستی. این رفاه طلبیه. چرا من سختی بکشم پسر نرجس خاتون میگیشه دیگه؟ آقا میاد درست میکنه. اینو چند نفرتون میگی؟ تموم شد رفت. همه دوچار ضیق القلبی. و پس حلش کن دیگه. حالا که فهمیدی بیماری چیه؟ از اون بیماری های دم دستیه. ضیق القلب. چون رفاه طلبه نمیخواد خودش زحمت بکشه. ما میگی به باب زمان میاد انشاءالله همه چی درست بکنه. ولی هیچ وقت این دعا رو نکردیم که خدایا ما رو آماده ظهور امام زمان بکن. ما همیشه اللهم عجل ولیک الفرج. من اصلا میگم خدا کنه امام زمان حالا حالا نیاد. خدا کنه که حالا حالا نیاد. اولا که جان مبارکش به خطر است. ثانیا از خود ماها و دست خود ماها باهائی کاری ندارم. اونا که اصلا در مقصد ماست. جان مبارکش در دست ما به خطره. ثانیان حالا اومد و به من گفتش که تو برای چی به من میری؟ آمان ما بی خود کردیم به من داره منفعت من از من میگیره. میشه اولین بخالفت من با امام بزن نداری؟ تمام. پس مهمتر از این که خدایا امام زمان بیاد نیست که خدایا ما رو آماده این اومدن بکن. و تو هم که میدونید که با حلوا حلوا دهن شیرین برای آماده شدن بعد یه آمادگی جسمانی ایجاد کرد. همه میرن اسب میخرن برای ظهور امام زمان. بگم امام زمان بیاد دوران اسب سواری و شمشیر و این حرفا. یعنی تا دلت بخواد برای دیگران تعیین تکلیف بکنه. خب به من و تو چه مربوطه که امام زمان با چه چیزی قیام میکنه؟ با شمشیر قیام میکنه یا با اسب قیام میکنه؟ با لباس عرب قیام میکنه یا با لباس عجم؟ به من تو چه ربطی داره؟ به من و تو این ربط داره که آماده سربازیش هستی یا نیستی با هر لباس و با هر وسایلی که او گفت. بعد یارو میره اسب بخره. من میشناسمشون ها. یه دهی دونی اطراف طالقان هستش که اصلا و ابدا این بنده خدا یک موجوداتی هستن. حتی دولت با اونا کاری نداره. اونا هم با دولت کاری ندارن. نه از اونا سرباز بگیره و نه به اونا امکانات میده شناسنامه میده. اونا هم کیف میکنن. زمان فتحعلی شاه رو زنده کردن. حالا اسمشو گفتن اون دهی که من رفتم بهشون سر زدم. اینا اسب بخرن برای ظهور امام زمان. ولی مرجع تقدیر چون 80 سال قبل مرده شیخ صادق تهرانی. یعنی مطابق دستور پیغمبر و آن پیغمبر زندگی نمی کنن. فقط اسب خریدن آمادن تا امام زمان بیاد. البته توشون یه آدم های سوره مبارکه توبه آیه 117 ضیق القلب رو بیان میکنه. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت العسره. خداوند علی علا تاب الله توبه کرد؟ نه. خداوند علی علا رحمت ویژش را فرستاد بر کی؟ علی نبی پیغمبر. مهاجرین کسانی که از مکه آمدن ولی انصار کسانی که در مدینه پا به رکاب پیغمبر شدن. همشون نه، الذین نه، اون مهاجر و انصار آنچنانی که تبعوه، تبعیت کردن پیغمبر رو، فی ساعت العسره، در ساعت سختی، در ساعت تصمیم گیری برای رفتن به جنگ تبوک، آخرین جنگ و خیلی هم سخت بود. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، بعد از اینکه یه عده‌شون نزدیک بود جنگو بذارن زمین، بگم ولش کن نمیریم جنگ، آر پیغمبر رو شما بگی چه نمیریم جنگ، سخته. من بعد ساعت العسره، حوصله یتیم شدن بچه ها و بیوه شدن زنا و از بین رفتن زیر ساخته های جامعه و و و و و و, و نداریم. رفاه طلبی. خب ما هم که دوچار رفاه طلبی نیستیم. یکی از بیماری ها، بیماری چی آقا؟ عمی القلب، کوردلی، بی بصیرتی. بصیرت در ادبیات سیاسی اجتماعی ما دیگه شورشو خیلی در آوردن دیگه، ولی در ادبیات دینی ما عمی القلب ازش یاد میکنن، کوردلی. و شما هم به کسانی که نابینا هستن چی بگی؟ نیجا؟ بله؟ روشندل. اصلا هیچ ربطی هم نداره. کوردلی بی‌بصیرتیه، در مقابلش روشندل یعنی بصیرت داره. اون بندگان خدا که از دید بصری محرومن، و شما بهش بگی یعنی که تو مثلا بینش داری، درست نیست که به طرف داری توهین میکنی بابا، او چشم نداره برای دیدن. حالا نمیخواد اصلا به بیماریش اشاره بکنیم. وقتی نمیتونیم درست حرف بزنیم، قرارم نیست که حرف بزنیم. چه اصراریه؟ بعضی وقتی بخوان مؤدب بشن میگن از داری عرض کردید. نه بنده فرمودم اتفاقا، عرض نکردم. وقتی نمیتونی بگی جا به جا میگی نه. چه اصراریه؟ اصداری عرض کردید که نه من فرمودم آقا. بهتران از که آدم چیزی دیگه نمیدونه به کار نبره. عمی القلب، کوردلی. کوردلی اثر ظلمه. حالا این ظلم تا میگن طرف تو ذهنش بیاد مثلا صدام. خب که صدام میستیم که، مگه ظلم فقط صدام بودنه؟ اون یکی از مصادیق ظلمه. یه ظلم ظالمون به نفسه، به خودت ظلم کرده. یک ظلم ظالمون به اهله، به زن و بچت ظلم کردی. یک ظلم ظالمون به عشیرته، به جامعت ظلم کردی. دانشجویی که میره دانشگاه درس بخونه به عشیره ظلم کرده. دنبال صدام هستی؟ کسی که از بیت المال استفاده میکنه به درس نمیخونه، این ظلم به عشیره است، به جامعه است. و ظالمون به حق، ظلم به خدا. هر کدوم اینا که پیدا شد رفیقم چی میشه؟ عمیال قلب، کوردلی. دیگه تشخیص نمیده. افلم یسیرو فی الارض، اینا نرفتن در سرزمین ها گشت و گذار بکنن؟ چرا رفتن؟ ولی برای تفریح. فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون فها، ولی فإنها لا تعمل ابصار. اینا کسانی هستن که چشمشون نمیبینه، اینا کسانی هستن که تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا اون مرکز درکشون از بین رفته، کوردل شدن. کوردلی زمانی است که انسان از عوامل خارجی، خارجی نه که کشور خارج باشه، عوامل خارج از خودش عبرت نگیره. یکی از عوامل عبرتی انسان ها قبرستانه دیگه. مردم کشور عزیز ما از قبرستان هیچ بله عبرت نمیگیرن. چرا؟ چون عوض کردن قبرستان ها رو، گلستانش کردن. بنابراین نیست با سبزه ذائقه تلخ مرگ رو از بین ببری. قدیما که میگه قدیما نال فتلیشان لیشا بسید ما نوجوان بودیم تو مجالس ختم قهوه تلخ میدادن، یعنی ذائقه طرف رو تلخ میکردن. الان شیرینی میدن، الان گل میدن. من کاری به اسرافش ندارم، او خودشون من جواب بدم به ما شرف میداره. ولی تو روند عبرتگیری رو از بین بردی. این دوچار بیماری امیال قلب هستی. من از بیرون که نگاه بایم اینا کوردلن، اینا نمیتونم بفهمن، اینا حق رو نمیفهمن. چرا؟ چون هم مرگ عبرت نمیگیرن. وقتی یارو طرفش بیبیره 500 هزار تا گل میاره، میگه کاش مثلا نفر بعدی اونم بمیره، کیف میکنه دیگه، مثلا خوشش میاد. مثلا این تمام راپله‌های مسجد و بیرون و گل مصنوعی یا غیر مصنوعی هر نمی نمیشه، مثلا خواهرمونم بمیره مثلا تجدیدی هم ما بشه چون عبرت نمیگیره. ها چرا عبرت نمیگیره؟ چون دوچار امیال قلبه، کور شده، درک نمیکنه حقیقتو. کی روند رو به تدریج عوض کرد که تو دیگه عوض نمیشی؟ مرگ بر همون باد. یه بیماری هست قفل القلب، در قلب و قفل میزنم میرم به کارش، در اثر فساد در روی زمین، یعنی گناه. سوره مبارکه محمد آیه 23. می‌فرماید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. کسانی که افساد در زمین بکنن و قطع رحم میکنن دوچار این بیماری میشن. افلا یتدبرون القرآن، چون تدبر در قرآن نمی کنن، چون فساد در عرض کردن، چون قطع رحم کردن. میگه آقا قرآن رو چجوری بفهمم؟ بخوای قرآن رو بفهمی راهش همینه، صله رحم بکن، فساد در عرض کن، یعنی گناه نکن. چرا این کارو میکنن؟ اما علا قلوب اقفالها، به خاطر که به قلبشون چی زدن؟ آقا قفل زدن، رفتن خارج. این ویلاها رو دیدی دیگه، قفل میزنه میره، میگه نیست دیگه، 50 سال بعد رفته خارج دیگه. پس فساد در عرض، قطع رحم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محب الاسلام. آره ایش وقت یادم میره همیشه این حرفو میزن، میگفتش که حج به یه آیه واجب شده در قرآن، آیه وجوب حج یه دونه آیه بیشتر نه، ولی صله رحم 4 تا آیه داره. مردم چقدر مصر به انجام حج هستن و چقدر مشتاق صله رحم. صله رحم هم که میدونید چیه که، صله رحم دید و بازدید نی، صله رحم یعنی آمادگی برای حل مشکلات خویش و قوم. چهار تا آیه داره و تقطعوا ارحامکم، نه قطع رحم کردن اصلا برشون مهم نیست، خودمو خوش باشیم و زن و بچه‌مون گروه و بقیه. قرآن اینجوری نیست، اسلام اینجوری نیست. یه بیماری دیگه ای وجود داره به نام سقی القلب، صاد و غین. این در اثر افشاء اسرار اتفاق میفته. یه موقع از خودت سرت رو لو میدی، با دوست مگو رازی، هر چند امین باشد، شاید زبرون در دشمن به کمین باشد. تو داری حرفتو با رفیقت میزنی، اما خب یه نفرم فالگوش وایستاده، خب سرت لو رفتم و شده به کارش. یه موقع هم هست رفیق من، همینی که تو امرو داری همه چیکو پوکی زندگی تو میگی، فردا دشمنت میشه. بعد میگه بگم آتا میگه میترس دیگه، چون میگه یو همه مردم فکر میکردن تو تالا رفتی مکه اون پرونده آنتالیا رو رو میکنه، چون عکس هم داری، عکس هم جوری انداخته که فقط تو افتادی، خودش نیفتاده، چون خودش پشت دوربین بوده دیگه. بعد تو میگی نه نگو، چه باجی بدم. این بیماری سقی القلبه. دو تا از زنهای پیغمبر هر کی بودن مهم نی برای من که اثبات کنم دختر اولی و دومی بود یا هر کی بوده، همینقدر برای من مهمه. غیر از ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که اصلا از مقسم عالم خارجه، هر کدوم از زنان پیغمبر باشن خیال ما راحته. چرا ای گفتی؟ با زنان پیغمبر ما دشمنی داریم؟ نه رفیقم، خیال ما از این جهت راحت است که بابا جون آیه تطهیر فقط و فقط شامل کی میشه؟ فقط شامل اهل بیت پیغمبر، که رفتی به زنان پیغمبر، زنان پیغمبر گناه کردن، حالا هر کی باشه، میخوام اون دوتا باشن یا چهار تا دیگه باشن، اصلا مهم نیست کی باشه. اینجا مثال نداریم که بریم دنبالش که بگیم آها این دوتا کار رو، این کار رو این دوتا زنا انجام دادن، دخترای اون دو نفر هر کدومشون که انجام داده باشن دوچار چی شدن؟ آها سقی القلب شدن. و از اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت به، پیغمبر یه چیزی رو نجوا کرد با یکی از زنان، ولی دو نفر دیگه شو چیکار کردن؟ این نجوا رو لو دادن، از هره. بعد خدا آیه فرستاد که بینا بخو توبه کنن. ادتتوبا الالله، اگر شما در واقع از کار خودتون به پیشگاه خدا من توبه کنید، فقط سقط قلوب و کما، شما قلبتون انحراف پیدا کرده. فکر نکنید چون ام المؤمنین هستید واکسن زدیم بهتون، گند زدید چون دو نفر، بیماریتون سقط قلوب ها، سقی القلبه. سقی القلب یعنی چی آقا؟ افشاء اسرار. یه بیماری هست تعمد القلب، عمد القلب، عمد. این در انحراف تعمد داره. گاهی اوقات آدم یه انحرافی رو انجام میده جهل داره، گاهی اوقات آدم انحراف داره به خاطر شهوت و هوای نفس، اما گاهی اوقات آدم انحراف داره میگه تو اون طرف من این طرف، یعنی من میفهمم برم چی کار میکنم. حضرت امین علیه السلام جمله خوبی نسبت به حضرت همه فرمایشاتش خوبه، این که این فقط منطقه آدم وقتی حرف در جاش بیشتر اینه کیف میکنه که چی داره میگه. به خداوند عبدی که هیچ وقت گناه نکرده، به خداوند علی اعلی میگه خدایا اگه من لغزش کردم پرچم در مقابل تو بر نداشتم، یعنی تعمد نداشتم که تو اون طرف من این طرف، تعمد نداشتم. تعمد منشأ بیماری لجبازی است. ما کسی لجباز نیستیم، هستیم یا نیستیم؟ بله. اکثر اختلافات زناشویی سر لجبازیه. چه منجر به پایان زندگی بشه چه نشه. ما می بخوام پرونده ای رو باز کنم. من همین الان راجع به اختلافات زناشویی از او صدا دادم. اصلا برای من نامه نویسن که آقا شما همین بحث صدا بده. این خوب نیست. این برای مردان مسلمان خوب نیست. با هر نگاهی که به زندگی نگاه میکنی نگاه کن. من برام فرقی نمیکنه. اما این که زن آدم نسبت به آدم شاکی باشه خوب نیست. این خوب نیست. این یعنی تو راه رو اشتباه رفتی. چه بخواهی چه حالا در یه جاهایی واقعا شاید حق با مرد باشه. این به این معنی نیستش که بعد بخوام میگم ببینید اشتباه فرض نکنه، حرف من رو درست بفهمید. ممکنه توی زندگی اختلال وجود داشته باشه، حرفی نیست، اما این اختلال نباید به ظلم کشیده بشه. وقتی از امام مجتبی علیه السلام سوال کردن که آقا برای دختر من خواستگار آمده، من دخترم رو به کی بدم؟ حضرت فرمود به یه مؤمن بده. بعد خود حضرت فرمود آدم مؤمن اگه زنش رو دوست نداشته باشه بهش ظلم نمی کنه و اگر دوست داشته باشه اکرامش میکنه. در اختلاف زناشویی اگر تو به ظلم به همسر رسیدی یعنی اهل ایمان نیستی. من نمیگم اختلاف وجود نداره، چرا؟ در بسیاری از زندگی ها اختلاف وجود داره. وقت به من خورده نگید، من میفهمم این حرف رو. در بسیاری از زندگی ها اختلاف وجود داره، ولی اختلاف نباید منشأ چی بشه؟ ظلم به زن بشه. من میخوام برم، من که نه، یه کسی میخواد بره یه زن دیگه بگیره، خب بره بگیره، اب نداره، ولی دلیلی نداره که به زن اولش ظلم کنه. این دلیل وجود نداره. ادعوهم لآبائهم. آقا پسر خونده هاتون، اصلا به قرآن چی داره میگه؟ ببین ماها چی کار میکنیم. یه دیر خدا بهشون اولاد نمیده. اصلا نداشتن اولاد نقص نیست، چون نداشتن اولاد دست خود آدم نیست، دست خداست. خدا گاهی میدهد گاهی نمیده. به گاب به بعضی پسر میده به بعضی دختر میده. این اصلا ربطی به آدم ها نداره که. تو برای چی کسی که فرزند نداره رو شماتت میکنی و با نگاه دیگه نگاه میکنی؟ خدا براش روزی نکرده، هیچ کاری جمع نمیشه کرد. ای یک که ببین جامعه ما با اونا که اجاقش کوره و واو از این اساطا که بخواییم سر همین بحث رو باز بکنیم کلی گریه مردم در میاد. شاید از روزه مصطفی بن عقیل گریان در باشه. برای بعضی از خانواده‌ها پدرشون در میاد با همین حرفا. بعد میگه آقا تو بچه دار نشد برو بچه برده بیا. میرن از بهزیستی بچه بیارن. اولی کاری که با شناسنامه‌شو عوض میکنن. حالا ببین این مخالف این آیه هست یا نه. ادعوهم لآبائهم. آقا بچه هایی که میارید و فرزند خواندتون هستند رو به نام پدرانشون بخوانید. هو اقسط عند الله. این نزد خدا به عدالت نزدیکتره. یعنی تو فکر میکنی واقعا از خدا مهربونتری؟ میخوای روحیه بچه به هم نخوره؟ خب تو خلاف قرآن داری عمل میکنی. مردی بچه ای رو بیار تو خونه که پدر مادرش هستن و وقتی میان سراغش بگه نمیان با تو زندگی کنم، با پیغمبر زندگی میکنم. زید بن حارث پسر خوانده پیغمبر بودن، مقطعی که پدر مادرش اومدن ببره قمان نمیان پیش شما. یعنی این بچه میدونست که بچه پیغمبر دید، ولی اینقدر پیغمبر بهش لطف داشت که او غیر از این که بچه پیغمبر تصور دیگه نداشت. بگه آقا این به عدالت نزدیکتره. فَإِلَّمْ تَعَلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگه نمیدونید باباهاشون کیا هست، مثلا میگه این بچه پسر فلانیه، فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ما برادران دینی شما میشن، نه فرزندان شما، و موالیکم، و دوستان شما میشن. چرا میخوای خط قرآن عوض کنی؟ با عوض کردن خط قرآن گند به زندگی زدی. چرا فکر میکنی زندگی رو درست کردی؟ چرا فکر میکنی از خدا بیشتر میفهمی؟ چرا فکر میکنی از خدا مهربون تری؟ این فکرها برای چیه؟ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم. حالا کسانی که این کار رو نکردن تا قبل از اینکه حکم بیاد، برشون جناحی نیست، بعثی نیست، ولیکن ما تعمدت قلوبكم، ولی یه عده اصلا عمدن دارن این کار رو میکنن، یعنی با علم به این که خدا و پیغمبر فرمودن این کار نکنید، ولی من از حاله که این کار رو انجام تعمد دارن دیگه. منشأ خطاشون جهل نیست، منشأ خطاشون لغزش های شهوانی نیست، منشأ خطاشون که تو اونور ما اینور پرچم بلند میکنه. تعمد القلب هم فقط و فقط این نیست که شما فکر کنید که اسم بچه ها رو به چی بذارید، هر لغزشی که شما انجام دادید چرا انجام دادید. یه بیماری هست قلف القلب، قلف با غین، این سه تا منشأ داره، ما هم هیچ کدومش رو نداریم. در سوره مبارکه نساء آیه 155، فبما نقضهم میثاقهم، به خاطر پیمان شکنی، و کفرهم به آیات الله، انکار آیات الهی، و قتلهم الانبیا به غیر حق، کنار گذاشتن انبیا، و قولهم، چه انبیا رو به دست خودشون بکشن چه حرف انبیا رو گوش نکنن. ما همین، ما دسته دوم هستیم، ما دستمون والله به خون پیغمبر آغشته نیست، ولی پیغمبر رو از زندگیمون گذاشتیم کجا؟ کنار، چون حرف پیغمبر رو گوش نمیدیم. سه تا قلوبنا غلفون، اینا دوچار غلف القلب شدن، نقض ایمان، انکار آیات الهی، کنار گذاشتن انبیا، حالا یا فیزیکی به قتلشون یا به طور اعتباری گوش نکردن حرفشون. نا قلوبنا غلفون بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیل. اینم شد چند تا، حالا هر چند تا شد، فقط نداشته باشیم انشاءالله که داشته باشیم، اگه داشته باشیم این غیبت طول میکشه تا این بیماری برای ما چی بشه آقا؟ رو بشه. اینقدر صفت گرفتن اون بالا رو تا این بیماریه رو بشه. ریب القلب، تردید در رسالت انبیا. انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. یه عده میان پیش تو پیغمبر میگن آقا ما را از این کار معاف کن. البته اونه که رفتن پیش پیغمبر گفتن بارو معاف کن، گفتن ما جنگ نیار، ما جنگ نیار. پیغمبر ما میدونی چرا این اومدن تو اجازه بگیرن که نیان جنگ؟ اون آدم های منافقی هستن، خواهی کافر بودن که اصلا با تو کاری نداشتن. اینا اهل ایمان هستن، منتها ایمانشون ایمان چیه ها؟ نفاقیه. اومدن به تو میگن که یستعذن کاللذین، اجازه بده ما تو جنگ شرکت نکنیم. منتها اینا کیا هستن؟ اللذین لا یؤمنون بالله، خدا رو قبول ندارن، ولی یوم الاخر، آخرت رو هم قبول ندارن، و ارتابت قلوبهم، فی ری به هم یترددون، اینها نسبت به رسالت تو هم چی دارن ها؟ تردید دارن، تو رو پیغمبر خودشون نمیدونن. ما چجوری این عمل رو انجام میدیم؟ ما که نمیدیم به پیغمبر میدیم عمر به جهاد نمیدیم، خمس نمیدیم چون خمس مال پیغمبر نمیدیم، حجاب رو رعایت نمی کنیم چون حجاب مال پیغمبر نیست، احکام شرعی رو تحریفش میکنن، میگن اینا مال پیغمبر نیست، به خاطر که پیغمبر رو عرض به حضورتون در رسالتش تردید داره. ریب القلب، یه بیماری هم اشداد القلبه. اشداد القلب یعنی در سخت بودن و در عدم پذیرش خیلی مشکل داره. یه موقع آدم مثلا عفونت داره با قرص آنتیبیوتیک مثلا حلش میکنن، ولی یه موقع عفونت داره بگن آقا این با سرم درمانی کنه، این بهش میگن اشداد القلب. سرم درمانی هم جواب نمیده گاهی اوقات. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که دوچار دنیا زدگی میشن. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. کار دنیا به جایی کشید که حضرت موسی گفت خدا این فرعون و لشکریانش رو دنیا رو بهش دادی، پدر منو درآوردی، ما هر جا میریم اینا هستن با پولشون، با پولشون هر جا هستن، بخوان همه چیز عوض کنن. ربنا لیزلوا عن سبیلک، اینا با پولشون مردم رو از راه تو جدا میکنن. ربنا اطمس على اموالهم، خدای اموالشون رو نابود کن. وشدد على قلوبهم، اینا دچار اشتداد قلب شدن، سختی قلب پیدا کردن بدبختا به خاطر دنیا زدگی. البته جناب موسی نفرینشون میکنه، وشدد قلوبهم، سختی قلب براشون میاد. سختی قلب از کجا میاد؟ از این که تو پول داشته باشی و با پولت انحراف در جامعه ایجاد بکنی. خیلی خوب، اینم تموم بشون نیست، بسی که 500 تا دیگهش مونده. لاهیت القلب، لاهیت القلب مال خوشگذرونیه. تو میگی آقا باید دنیا خوش باشی، خدا میگه اگه دنیا خوش بود لاهیت القلب بگیره، من تو دیدم با خوش باشه، خب برو باش هر کاری دلت بخواد بنا صرف خدا رو گوش نده، هر کاری دلت بخواد بکن. لاهیتا قلوبهم ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. نه، کسانی هستن که حرف خدا زده میشه، حرف خدا رو میشنون ولی مسخره میکنن، مسخره میکنن. چرا؟ چون لاهیتا قلوبهم، دوچار لاهیت القلب شدن، خوشگذرونی. من یه روایتی خوندم، مکررم خوندم، دیروز هم از تلویزیون خوندم، اون روایت کسی جرأت نمی کنه بخونه ولی من خوندم، اون روایتی کسی جرأت نمی کنه بخونه ولی من خوندم. آقا دین اسلام به 10 مسئله فضیلت و برتری پیدا کرد بر سایر ادیان. یکیش جمعه است، روز جمعه عامل برتری دین اسلامه. تو روز جمعه رو چجوری میگذرونی؟ قوی که عامل برتریه، به خودی خود که عامل برتری نیستش که، ظرف برتریه، بستگی داره که تو روز جمعه چی کار میکنی. خدا پدر و مادر شما رو بیاموزه که تو ساعت 10 با امام حسینی، بعدش تمام مهمونیات تو شبای جمعه است، تمام مسافرتاتون آخر هفته است، یعنی نفله کردن روزه. بعدم میگی خب شاقا میگی تعطیل دیگه، برو استفاده کن، ولی از خدا در قیامت طلب چون خودت به گند دادیش، خودت کپونتو سوزوندی. یک کارت سوخت داشته باشی تا میلیلیتر آخرش هم مثلا اون کارت سوخته استفاده میکنی. خدا بهت کپون داده روز جمعه، تو راحتی به راحتی میسوزونیش. یعنی یک بام و دو هوای تو آدمو میکشه. کپونای دنیوی تو چجوری مراقبت میکنی، ولی کپونهای معنویت رو چجوری به بادش میدی؟ این بده، این بده.